ایستاده هستید بنشینید و اگر نشسته هستید برخیزید، حالتتون رو عوض بکنید و این باعث میشود که انسان بتونه خشمش رو مدیریت بکنه. خیلی مهمه تغییر حالت، به قول امروزی ها همایی تغییر پوزیشن، پوزیشنش رو عوض بکنه. اگر نشسته است بیسته، اگر ایستاده است بنشینه. دو، سخن نگفتن. موقعی که انسان عصبانیه حرفایی بر زبون میاره که اصلاً بعداً نمیتونه توضیح بده، راجع بهشون و دفاع بکنه. حرفای غیر قابل دفاعی انسان به زبون میاره، فحش میده، ناسزا، نسبتهای ناروا، تهمت، بعد بیرو گفتن. و واقعا انسان باید زبانش رو مهار بکنه. موقعی که عصبانی شدیم با خودمون تعهد بکنیم هیچ سخنی نگیم، یا هر چی میخوایم بگیم قبلش صلوات بفرستیم یا بسم الله بگیم بعد اون حرفو بزنیم. امتحان کنید ببینید چطور میشه. این دفعه بعدی که عصبانی شدید و خواستید که خدای نکرده یه حرفای نامربوطی بزنید، قبلش بسم الله و صلوات باشه، بعد ببینیم میشه اون حرفا رو زد. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا یه نسبت یه حیوان رو بدیم، فرد تو فلان هستی چنین چنان، میشه اصلا؟ یعنی خود این سخنان مقدس و بر زبان آوردن نام و یاد خدا و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، این تأثیر رو داره که ما رو اینو کنترل میکنه در واقع. خب توصیه بعدی که شده نوشیدن آب. آب خیلی کمک میکنه، چون موقعی که انسان عصبانی و خشمگین میشه به شدت از لحاظ سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک به هم میریزه، حتی ضربان قلبش متفاوت میشه، رگ‌ها و جریان‌های خونی در بدن تنظیماتش به هم میریزه و واقعا انسان حالت اینو داره که بعضی می‌بینید از شدت عصبانیت سکته میکنن، اتفاقات بدی رخ میده براشون از درون، نه اینکه بیرون کسی ضربه‌ای بزنه، از درون به هم میریزن. گاهی اوقات اینقدر فشار میاد که مورگ‌های داخل مغز پاره میشه و طرف سکته مغزی میکنه، گاهی اوقات سکته قلبی براش اتفاق میفته. چرا؟ اون که ضربه‌ای هم نخورده، از شدت عصبانیت به هم ریختن اوضاع احوال. نوشیدن آب، یه لیوان آب میتونه به انسان کمک بکنه. تفکر خیلی میتونه به انسان کمک بکنه. تو همون لحظه انسان اگه خدا کمکش بکنه بتونه یه لحظه تأمل و تفکر بکنه که حالا این خشم پیش اومده، بعد این فروکش خواهد کرد، من نباید رفتاری و گفتاری از این سر بزنه که بعد از فروکش کردن خشم نتونم جواب بدم. و در بعضی از کتب اخلاقی گفته وقتی غضبناک میشی توجه به این داشته باش که خدایی که قاهر است و غالب است و حاضر و ناظره، او هم میتونه نسبت به تو خشم بگیره. پس نسبت به بندگان خدا اعمال خشم نکن تا خدا هم اعمال غضب بر تو نکنه. توجه به این مطلب. و شاه کلید همه مسائل یاد خداست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. توجه به این مسئله که خدا حاضر و ناظره. خدا میتونه از من دفاع بکنه اگر من مظلوم هستم. اگر ظالمم که خب حق ندارم عصبانی بشم. اگر مظلوم هستم خدا از من دفاع خواهد کرد. من در محضر خدا هستم. خدا منو میبینه، صدای منو میشنوه و قادر به یاری من هست. و توجه به این مطلب که به هر حال روز قیامتی هست و دوباره این صحنه ها برگزار خواهد شد و باید افراد نسبت به اینها پاسخگو باشن. اینا میتونه کمک بکنه. یاد خدا و اینکه خدا رو حاضر بدون انسان میتونه کمک بکنه در هر عرصه‌ای، در هر حسی، در هر تصمیمی، در هر تدبیر و نقشه‌ای، در هر حرکتی اون آرامش و وقار و سکینه بر انسان حاکم بشود و در این حال اون چی که وظیفش هست رو درست انجام بده و از تخلف و تخطی پرهیز بکنه. در اون مواردی هم که گفتیم خشم مقدس هست، طبیعیه که انسان وقتی خودش رو حاضر و ناظر در محضر خدا میدونه در و خدا رو حاضر و ناظر در اعمال خودش میبینه، اون حس مقدس بهش یک حس افتخار هم میده. خدایا تو شاهد باش که به خاطر تو من خشمگیر شدم، به خاطر دفاع از حق مظلومی که تو به من دستور دادی از او یاری با و نصرت بکنم خشمگین هستم، مثلا به خاطر فلان معصیتی که انجام شده من خشمگین هستم. این به انسان حس خوبی میده، یعنی در عینی که خشمگین هست چون میدونه این خشم مقدسه حس خوب رو داره. پس در باب مدیریت خشم اینجور وارد شده که ما انجام بدیم. حالا در سیره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از این موارد بوده، فراوان بوده و برای همین هم حضرت مشهور به کظم غیظ هستن و کاظم هستن. که قرآن می‌فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بله آیه همه، این آیه ترجمهش اینه که کسانی که خشمشون رو فرو میبرن و عفو میکنن مردم رو و خداوند محسنین رو دوست داره، افراد اهل احسان و نیکوکار رو دوست داره، که معلوم شود این فرو بردن خشم به نوعی نشان احسان انسان هست، محسن بودن انسان هست. خب در رفتار حضرت موسی بن جعفر نمونه هایی هست، معلومه یه نمونه رو اشاره بکنم. یه فردی بود از نوادگان خلیفه دوم میومد به حضرت موسی بن جعفر و جد بزرگوارشون حضرت امیر علیه السلام انواع اقسام اهانت ها رو میکرد، اهانت های خیلی بد و زشت، و حضرت تحمل میکردن. گاهی اوقات دوستان حضرت ناراحت و عصبانی میشدن، میگفتن آقا بریم با این برخورد بکنیم، آقا میفرمودن نه شما کارش نشته باشید، من خودم با ایشون رفتاری که لازم هست رو خواهم داشت. تا اینکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یه روزی وارد مزرعه او شدن، سوار بر مرکب بودن و وارد مزرعه شدن. اون یه مقداری راجع به این که خسارتی به مزرعهش اومده ناراحت بود و بعد و بیراه گفت، مکرر هم گفت، خیلی بدتر برخورد کرد. حضرت رسیدن جلو فرمودن که چقدر خسارت دیدی؟ گفت فلان مقدار. حضرت اون رو بهش پرداخت کردن، بلکه بیشترش رو. و بعد فرمودن خب اگر مشکل خاصی داری، چیزی میخوای، نیاز داری به ما بگو، بهت میدیم. و با همین خلق خوش، با این برخورد متقابل نکردن با فردی که داره با جهالت حرف میزنه، همین باعث شد که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اون فرد رو متحول و دگرگون کنند و خود او شد جز مریدان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و شیعه حضرت شد. خب این از کمالات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست و ما اینجوری میتونیم افراد رو تأدیب بکنیم. بعضی ها میگن نه، مثلا یکی که داره یه اشتباه میکنه میگه من بدترشو به سرش میارم تا این آدم بشه. گاهی اوقات این روش جواب نمیده. ما باید با احسان به دیگران اساءه اونها رو، بدی های اونها رو جواب بدیم. اگه بی ادبی میکنه منم بی ادبی کنم، خب چه فرقی بین من و اون؟ و تازه اونو بیشتر تشویق کردم و تحریک کردم و به نوعی توجیه هم براش درست کردم که ببین این حقش بود من بهش بی ادبی کردم، ببین چه آدم بی ادبیه، چه جور جواب منو داد. تو ذهنش اینجوری میاد و بهتر اینه که من خودم رو کنترل بکنم. اگه او بی ادبی میکنه من بی ادبی نکنم تا خود او شرمنده بشه. ما شرمنده کردن افراد رو گاهی اوقات باید بذاریم در رأس کارهایی که میتونیم انجام بدیم. اون کارها چیه؟ اینه که با به نوعی با خوبی کردن به اونها و احسان به اونها افراد رو شرمنده بکنیم و تأدیب بکنیم.
بسیار خوب حاج آقا، فرصتمون تموم شده. بسیارم بحث عالی بود. فقط برای حسن ختام خواهش میکنم ما رو مهمان کنید به یک حدیث نورانی از امام موسی کاظم علیه السلام.
بله، یه حدیث بسیار زیبا از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست. حضرت فرمودن که اذا کان یوم القیامه، موقعی که روز قیامت میشه، نادا منادین، یک منادی خطاب میکنه از نای خدا تبارک و تعالی، الا من کان له علی الله اجرون فلیقم، هر کی که مزدی و اجری به گردن خدا داره، یعنی از خدا طلبکار مزد و اجر هست، پس باید جدا بشه. فلیقم یعنی باید جدا بشه، متمایز بشه. خب ما فکر میکنیم کیا باشن؟ آیا ما شما فکر میکنیم چه کسانی جدا بشن؟
ولی بنده حقیر فکر میکنم حتما اولیاء الله، صلحا، صدیقین، شهدا هستن دیگه.
نه، واقعا اینا نیستن. گرچه اینا مقامات والایی دارن ولی اینا نیستن. خطاب این منادی به کسانی است که به قول حضرت موسی بن جعفر فرمودن فلا یقوم الا من عفا و اصلح، جدا نمیشن مگر افرادی که اهل عفو بودن و اهل اصلاح بین مردم.
عجب.
بعد ممکنه ما بگیم آقا این از کجا میگید شما هم جعفی رو؟ آقا اشاره کردم به آیه سوره مبارکه شورا که میفرماید الا من عفا و اصلح فاجره علی الله. خدا فرموده در قرآن که کسانی که اهل عفو باشن و اصلاح بین مردم باشن، اجرشون به عهده خداست. خدا طرف حساب مزد دادن به اینهاست.
الله اکبر.
خدا انشاءالله همه ما رو جز این گونه افراد قرارمون بده.
انشاءالله جا. خیلی ممنون و سپاسگزار. تشکر میکنم از شما، خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم و شما رو به خداوند میسپارم و همه عزیزان رو، امیدوارم که خداوند در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان اهل بیت و باب الحوائج موسی بن جعفر کوتاه نکنه انشاءالله.
همراهان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. یک بار دیگه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به شما حق جویان و شیعیان اون امام تسلیت عرض میکنیم و آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما. خدا یار و نگهدارتون باد.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان که همچنان صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. ارتباطمون برقرار شده با آقای سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کل کشور. سلام بر شما و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان گرامی.
بزرگوارید. آقای سعیدی بفرمایید، از طوفان شن چه خبر و زلزله‌ای که استان کرمانشاه و ایلام رو متاسفانه لرزانده؟
بله، خدمت شما و هموطنان عزیزم عرض کنم که یک زمین لرزه رو داشتیم در کرمانشاه با بزرگای 5.2 در سومار و سالآباد که عمق این زمین لرزه 10 کیلومتری سطح زمین بود. بعد از اون پس‌لرزه‌های مختلفی رو داشتیم که اما بزرگترین اونها دو تا پس‌لرزه بود، یکی 4.6 در سومار و یک پس‌لرزه 4.3 رو با بزرگای 4.3 داشتیم در جنوب شرق سومار. خوشبختانه تا این لحظه گزارشی رو مبنی بر وجود تلفات و خسارات به دست ما نرسیده. به محضی که اطلاعات جدید رو دریافت کنیم انشاءالله به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رسون. اما در رابطه با شرایط جوی رو که اتفاق افتاده، حالا اهم از بارندگی ها و برف، باید به اطلاع برسونم که با توجه به اینکه ستاد مدیریت بحران کشور به صورت 24 ساعته الان در وزارت کشور فعال هست و تمام اوضاع و آخرین وضعیت جوی رو در کشور رصد میکنه و هر جا امکاناتی که لازم باشه ارسال میکنه و هر مشکلی رو باشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تلاش میکنه به بهترین نحو ممکن مدیریت کنه و پیگیری بکنه. اما استانهای زیادی رو دیروز و امروز درگیر باران بودن، مثل آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، قم، سمنان، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، لرستان، مرکزی، مازندران، کرمانشاه، گلستان، گیلان، یزد، کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال، بختیاری که اینها درگیر بودن. اما اوج بارندگی ها رو ما از دیروز داشتیم و از دیشب نیمه های شب بارندگی بیشتر شد و امروز حقیقتا امروز صبح خیلی از استان ها به شدت درگیر بودن. استان های مثل خوزستان، مثل کوکیلو، بویراحمد، چهارمحال، بختیاری، لرستان، کرمانشاه و ایلام. اما لرستان شرایطش یه مقدار شرایط ویژه تری شد به دلیل اینکه حجم بارندگی ها زیاد بود و گنجایش رودخانه ها و مسیله ها هم اینقدر نبود که بتونن تحمل کنن این همه حجم آب رو. و البته با تمهیداتی که اندیشیده شد، تمام تلاش در این جهت بود که آسیبی به افراد وارد نشود. یعنی اونچه که در بحران ها بیشتر مد نظر و اولین اولویت هست اینه که حفظ جان انسان هاست. خب تا این لحظه سامانه دوم رو من میگم، موج دوم بارش های باری رو که دیروز و امروز داشتیم، فقط یک نفر، گزارشی که ما از پزشکانی دریافت کردیم، یک نفر جان خودش از دست داد در لرستان. تا این لحظه گزارشی رو نداریم. البته اگر گزارش های غیر موثقی هم باشه فعلا مورد تایید نیست تا زمانی که پزشک قانونی به ما اعلام بکنه. به مرزی که اعلام بکنه ما به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رسید.
سپاسگزارم. بفرمایید.
فقط یه نکته رو بگم و فردا رو چون روز طبیعت هست خواهشی رو از مردم عزیزمون داریم، امروز فردا رو مسافرت نرن، اصلا به دامنه کوه یا خدمت شما عرض کنم طبیعت یا مکانهایی رو که مستعد سیلاب، در راهای کوهستانی، مکانهای که محل طغیان رودخانه است، اصلا مراجعه نکنند. تو تهران هم تاکید من بر اینه که مکانهایی مثل فرهزاد، مثل کن، گلاب دره، سلغان، این قسمت ها مکان امنی امروز و فردا داره گردشگری نیست. مکانهای امن‌تری در سطح شهر هست که میتونن اونجا مراجعه بکنن. لذا به هیچ عنوان توصیه میکنیم که امروز و فردا رو عزیزانمون به مکانهایی که چون اکثر مکانهای گردشگری هم کنار رودخونه ها بنا شدن اصلا مراجعه نداشته.
خیلی ممنونم آقای سعیدی. در ارتباط با طوفان شن بفرمایید، در منطقه نوین اتفاق افتاد. الو، ارتباطمون قطع شد با آقای سعیدی. خیلی ممنونم، گفتگو کردم با آقای سعیدی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران کل کشور. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
جهان در سالی که گذشت،
ملت بزرگ ایران از آغاز
جهان 97
ماش کوا دان سیت اسپری دی پپل ماش کوا سیت
آنچه از سیاست در دور دنیا
اثرگذارترین اتفاقات سیاسی بین الملل و داخل،
تفسیرهای سیاسی و تحلیلهای خبری.
جهان 97
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در میان حکومت‌ها شاید کمتر حکومتی باشد که از نخستین روزهای شکل‌گیری خود اساسش بر رأی و نظر مردم استوار بوده باشد. انقلابی که در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید، کمتر از دو ماه بعد اصل و اساسش به رأی گذاشته می‌شود. چه حکومت مطلوب امام راحل جمهوری اسلامی بود، با این حال امام به مردم گفت به پای صندوق‌ها بیایند و نظر خودشان هرچه هست را بگویند، اما اصل جمهوری اسلامی و انتخاب را به خود مردم واگذار نمودند.
من امیدوارم که همه ملت اسلام، همه ملت ایران موفق باشند و ملت ما رأی به جمهوری اسلامی بدهند.
البته مردم هم خواستهشان خواسته امام بود، چرا که انقلاب اسلامی اساساً بر پایه مکتب دینی که همون ایدئولوژی اسلامی است شکل گرفت. موضوعی که یاران امام همچون حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم مختلف از جمله تریبون وحدت بخش نماز جمعه به آن اشاره کردند.
12 فروردین روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآن.
دوازده فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است. در این روز با رأی اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و حکومت مردمی تغییر یافت.
چون که دین ما دین یکیه، ما اسلامی.
افتخار میکنم از اینی که در جمهوری اسلامی شرکت میکنم و رأی میدم به جمهوری اسلامی، چون اسلام اکمل دین ها و دین آزادی، همه چیز در دین اسلام بخصوص آزادی در همه طبقات برای مردمه.
مردم ایران اسلامی اگرچه در طول مبارزات انقلابیشان شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سرلوحه شعارهای خود قرار داده بودند، اما جهت تثبیت ثمره مبارزات اسلامی خود در روزهای 10 و 11 فروردین 58 با حضور در پای صندوقهای رأی به جمهوری اسلامی رأی قاطعی دادند.
اون کسی که میگه نه یعنی جمهوری اسلامی رو من نمیخوام، این خواستش چه میتونه باشه؟ خیلی چیزها.
میتونه خواستش این باشه که من جمهوری میخوام غیر مقید به اسلام. خب آزادانه اصل مطلبشو گفته، میتونه هر نوع مطلب دیگری رو به اضافه پهلوی جمهوری بگذاره، ولی هممون میدونیم و همه مردم براشون روشنه که طرفداران این شاخه های مختلف عدهشون خیلی زیاد نیست. بنده نمیگم 10 نفر 20 نفرن، بفهمید 1 میلیون نفرن، ولی در یک جامعه 36 میلیونی تقریبا 36 میلیونی دیگه نمیشه این شاخه های خاص رو هم توی یک رفراندوم مشخص کرد.
با همه پرسی در این روز ملت ایران با رأی 98.2% خود ساختار سیاسی اجتماعی کشور را تغییر داد و جمهوری اسلامی مستقر شد. در این روز ثمره مبارزات ضد سلطنتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست و نظام جمهوری اسلامی رسما پا گرفت. طبق اعلامیه دولت موقت در همه پرسی 20,288,000 تن به حذف سلطنت و برقراری نظام اسلامی بله و 241,000 نفر نه گفته بودند. آری یا نه؟ واژگانی متفاوت که از دل یک واژه بزرگ به نام انتخاب می روید که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در میان مردم گم شده بود.
دوره شاه بود و خیلی استعمارگر بودن و استقلال کامل نداشتیم ما.
کمتر از 50 روز از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 نگذشته بود که امام خمینی رحمت الله علیه با اعتقاد بر جمهوریت همراه با اسلامیت و با تأکید بر آرای مردم خواستار یک رفراندوم برای تأیید نظام جمهوری همراه با اسلامیت می شود.
آزادانه باید یک همشکاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم می دن به کی می دن و به چه رژیم می دن.
صفهای طولانی مردم در روزهای 10 و 11 فروردین 58 در شهرهای مختلف کشور سرنوشت اولین نظام مردم سالاری دینی در جهان را رقم زد.
سبز، آری، قرمز نه، هر کدوم مایلید بیاندازید.
بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند.
مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادن. طاغوت و طاغوتیان رو تونستن کنار بزنن و برای خودشون یک حکومت مستقل آزاد برای خودشون به وجود بیارن.
جمهوری اسلامی یعنی این که ما مملکتی میخواییم که هم جمهوری باشه هم اسلامی باشه، چون قیام ما به خاطر همین اسلامی بودنش بود.
البته هر آنچه که در فروردین ماه سال 58 رقم خورد تنها مقدمه‌ای برای راهی 40 ساله شد. ابرقدرت‌های آن روز دنیا نمی‌توانستند این وضع را تحمل کنند. بنابراین تمام تلاش خود را کردند تا نهال انقلاب را از ریشه در بیاورند که نتیجه این دشمنی‌ها از آن روز تا حالا قائله‌ها و جنگ و ترورها شد. از سوی دیگر در این مسیر آزمون و خطاهای فراوانی شد تا دستاورد آن تجربیات اندوخته‌ای باشد که اکنون در حساب حیات سیاسی ملت ایران ذخیره شده است. حالا در گام دوم انقلاب قرار داریم. گامی که رهبری معظم انقلاب در بیانیه‌ای که پس از روز 22 بهمن 97 ارائه دادند، بهره‌گیری از تجربیات گذشته را همچون چراغ راه ادامه این مسیر دانستند.
از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده‌اند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و بجز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدند از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم.
آنچه که اکنون در گام دوم اولویت اول راه تعیین شده، قرار گرفتن بار انقلاب در این مرحله بر روی دوش جوانان است.
این سخنان در قالب سیاست‌ها و قوانین بارها تکرار شده است، ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوان هاست و اگر زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان که به حمد الله کم نیستند سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد ان شاء الله.
اعتماد به جوانان نتیجه تجربیاتی است که در دهه اول انقلاب از مدیریت جهادی جوانان انقلابی به دست آمد. سردار دکتر داوود قیاسی راد، مسئول کمیته فرهنگی سند راهبردی رزمندگان کشور:
دفاع مقدس دلیل پیروزیش بر 36 کشور دنیا، که الان دیگه اسناد و مدارکش وجود داره که 36 کشور دنیا پشت صدام بودن، این بود که با روحیه انقلابی، تکلیفگرایی و جوانگرایی موفق شدیم.
ظرفیت بیبدیل فکر خلاق و انرژی جوانی، همان گونه که توانست حماسه های بزرگی همچون 8 سال دفاع مقدس را رقم بزند، اکنون نیز می تواند در حوزه های مختلف راهگشا باشد. اعتماد به جوانان متخصص داخلی در نبرد اقتصادی که اکنون حوزه جدید جنگ دشمنان علیه انقلاب اسلامی شده، باز هم گره گشای بسیاری از مشکلات کشور است. به عنوان نمونه، ساخت پیچیده ترین تجهیزات پالایشگاهی به وسیله مهندسان جوان در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، آن هم در شرایطی که اروپایی ها طرح‌های مشترک با کشورمان را به بهانه تحریم ها نیمه کاره رها کردند و رفتند، گواهی بر همین مدعاست. امروز میوه خودباوری و اعتماد به نیروی جوان داخلی شده بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی دنیا با نام ستاره خلیج فارس. دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:
بعد از اینکه تحریم‌های دوره قبل اتفاق افتاد، این شرکت به یک بار رها کرد و رفت و اون موقع دولت اعتماد کرد به توان داخلی. البته در ابتدا به یک دو تا شرکت داخلی واگذار شد، ولی نتونستن طی دوره یکی دو سال کاری رو پیش ببرن و در نهایت پروژه به مجمع قرارگاه واگذار شد قرارگاه از ابتدای سال 90 در این پروژه ورود کرد. ما بلافاصله بحث طراحی رو پیش بردیم و سعی کردیم که طراحی مشکلی پیدا نکنیم. الحمدلله با تیم